ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شرکت مرسک میگوید ایران هنوز مدارک قانونی را درباره کشتی توقیف شده ارائه نکرده است. هزاران نفر در پی ادامه درگیری ها از قندوز فرار کردند. و دو مرد مسلح که به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در آمریکا حمله کرده بودند کشته شدند. شرکت کشتیرانی مرسک میگوید دیدار دیگری با مقام‌های ایرانی در سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه کشتی توقیف شده داشته است. در بیانیه مرسک که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار دارد، گفته شده که دیدار روز یکشنبه در ایران انجام شده و هنوز این شرکت دانمارکی مدارک رسمی لازم را از مقام‌های ایرانی دریافت نکرده است. آنطور که شرکت مرسک در بیانیه اعلام کرده، منظور از مدارک رسمی حکم دادگاه برای توقیف کشتی و بازداشت ملوانان آن است. شرکت دانمارکی مرسک تأکید کرده صاحب کشتی نیست و خدمه آن هم در استخدام مرسک لاین نیستند. در نتیجه مسئولیت اختلافات باری بر عهده این شرکت نیست. ایران میگوید دلیل توقیف مرسک تیگریس و بازداشت خدمه آن اختلافات حقوقی بوده که در اسفند گذشته دادگاهی در ایران حکم به این توقیف داده بود. کشتی توقیف شده با پرچم جزایر مارشال از جده به مقصد امارات متحده عربی در حرکت بود. مقام‌های افغانستان میگویند درگیری‌ها بین افراد ارتش این کشور و شبه نظامیان طالبان موجب شده است که هزاران تن خانه‌های خود را در نزدیکی شهر قندوز در شمال افغانستان ترک کنند. بنابر گزارش‌ها حدود 2000 خانواده از یک هفته پیش تاکنون مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این درگیری‌ها از روز 24 آوریل که طالبان اعلام کرد حملاتش را در بهار تجدید می‌کند، افزایش یافته است. مقام‌های افغان روز شنبه از افراد محلی خواستند تا روستاهایی را که قرار است عملیات علیه طالبان در آنها شدت بگیرد ترک کنند. پلیس در دالاس آمریکا اعلام کرد دو مرد مسلح به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام که گروه ضد اسلامی برپا کرده بودند حمله کرده و در پی واکنش ماموران به این حمله کشته شدند. هنوز پلیس هویت کشته شدگان را اعلام نکرده است. خیرت فیلدرز، سیاستمدار هلندی که در صدر لیست ترور القاعده قرار دارد، از جمله سخنرانان این کنفرانس بود. یک افسر پلیس به رویترز گفته است که این دو مظنون مسلح با اتومبیل به مقابل ساختمان محل برگزاری کنفرانس با عنوان نمایشگاه هنری محمد آمده و شروع به تیراندازی کردند. این تیراندازی با واکنش مأمور امنیتی کنفرانس روبرو شد و در تیراندازی متقابل به مرگ دو مهاجم و زخمی شدن مأمور امنیتی منجر شده است. قرار بود به برنده جایزه کاریکاتور پیامبر اسلام در این کنفرانس جایزه 10000 دلاری اهدا شود. و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید برداشته شدن تحریم‌ها وضعیت سینما ایران را بهتر می‌کند. آقای جنتی در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس در این باره گفته است که در زمینه دیجیتال شدن سینماها ایران وابستگی‌هایی دارد که باید برطرف شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است ایران هم‌اکنون از تولیدات خارجی استفاده می‌کند بدون آنکه حقوقی بپردازد. 15:25 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه یه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. زمین‌لرزه ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امدادرسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من در برنامه این هفته داتکام همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم. بیش از 6000 کشته تا ظهر جمعه، آماری که مقام‌های دولتی نپال انتظار دارند از مرز 10000 نفر هم بگذرد. نزدیک به 14000 زخمی و 24000 بی خانمان اسکان یافته در سرپناه‌های موقت. 130000 خانه آسیب دیده یا ویران شده در سرزمینی که تنها 3 میلیون نفر جمعیت دارد. زلزله‌ای که روز شنبه 5 اردیبهشت مناطق مهمی از کاتماندو پایتخت نپال را به شدت 7.8 ریشتر لرزاند، اما تا صبح دوشنبه هیچ امدادگری نتوانست خود را برای نجات آسیب دیدگان به مناطق زلزله زده برساند. حالا پس از گذشت یک هفته، صدها امدادگر در قالب چندین و چند تیم امدادی در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان از زلزله هستند و روزی نیست که گزارش یا ویدئویی از نجات معجزه آسایی کودک یا بزرگسال پس از چند روز محصور بودن در آوار زلزله در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی منتشر نشود. اما آیا نقش شبکه‌های اجتماعی و قول‌های فناوری‌های جدید در حد فراهم کردن امکان برای نشر و بازنشر گزارش‌ها و ویدئوهای مرتبط با این رویداد بود؟
به .com گوش می‌کنید.
وجه خطرناک شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری این است که همه جا ما را زیر نظر دارند. فرقی نمی‌کند. فیسبوک، توییتر یا حتی اپلیکیشن‌های ارتباطی مثل وایبر همیشه از محل حضور ما خبر دارند. گوگل، اپل یا مایکروسافت حتی اگر نخواهیم و تنظیمات مکانی گوشیمان را بسته باشیم به اطلاعات مکانی ما دسترسی دارند و شرکت‌های خدمات دهنده موبایل هم می‌دانند که مشترکانشان کجا هستند و از چه نقطه‌ای در حال برقراری تماسند. حتی ما وقتی در حال استفاده از خدمات این سرویس دهنده های اینترنتی هستیم، آگهی های بازرگانی بر اساس اطلاعات مکانی مان دریافت می کنیم. اطلاعاتی که بدون آنکه بخواهیم توسط این سرویس دهنده ها جمع‌آوری می شود. اما آیا ممکن است این اطلاعات جمع‌آوری شده پایه‌ای برای سرویس دهی بهتر به ما باشند؟ یک نمونه خوب از این موضوع را در زلزله نپال شاهد بودیم. نوع مشارکت سرویس دهنده های تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی، قول‌های فناوری‌های جدید و البته اپلیکیشن‌های اطلاع رسان در امداد رسانی به قربانیان زلزله در نپال شاید یک گام به جلو بود. اما هر یک از این شرکت‌ها در روزهایی که از زلزله نپال می‌گذرد چه کردند؟
اپل
سرویس ویژه‌ای را در آیتیونز استور راه اندازی کرد که از طریق آن کاربران می توانستند کمک‌های نقدی خود را در اختیار صلیب سرخ آمریکا قرار دهند. کاربران مبلغ مورد نظر برای اهدا به آسیب دیدگان زلزله را در قالب بسته‌های 5 تا 200 دلاری انتخاب می‌کردند و این مبلغ از حساب بانکی متصل به آیتیونز آنها یا کارت اعتباری آیتیونزشان کم می‌شد و به حساب صلیب سرخ واریز می‌شد. اپل پیشتر چنین خدماتی را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله هایتی در سال 2010، سونامی ژاپن در سال 2011 و گردباد فیلیپین در سال 2013 ارائه کرده بود.
فیسبوک
در ماه اکتبر سال 2014 فیسبوک خدماتی را با نام سیفتی چک معرفی کرد که در مواقع بحران و بلایای طبیعی به طور خودکار فعال می شود و به کاربران اجازه می دهد ضمن ثبت وضعیت ایمنی خود از ایمن بودن دوستان فیسبوکیشان اطلاع پیدا کند. در مورد زلزله اخیر فیسبوک این سرویس را روز شنبه برای نپال و مناطق اطراف آن فعال کرد و همچنین از کاربرانش دعوت کرد که به آسیب دیدگان کمک مالی کنند و گزارش ها حاکی از آن است که تنها در دو روز مبلغ 10 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان زلزله جمع‌آوری شد.
گوگل
بلافاصله پس از وقوع زلزله سرویسی با نام پرسن فایندر راه اندازی کرد که به کاربر امکان میداد از سلامت خانواده و دوستانش مطلع شود. کاربر برای استفاده از این سرویس باید فهرستی از کسانی که مایل بود از سلامتشان مطلع شود تهیه می‌کرد و پس از آن اطلاعاتی در مورد سلامت آنها برای کاربر متقاضی تهیه می‌شد. در این سرویس جستجو برای افراد مورد نظر کاربران از طریق وب یا در نپال، هند و آمریکا از طریق پیامک امکان پذیر بود. گوگل همچنین مبلغ هر دقیقه مکالمه از طریق سرویس گوگل وایس در نپال را از 19 سنت به 1 سنت کاهش داده تا کمکی باشد به کسانی که در نپال از طریق این سرویس اقدام به برقراری تماس می کنند. این شرکت اینترنتی همچنین 1 میلیون دلار وجه نقد به آسیب دیدگان زلزله در نپال اختصاص داده است.
مایکروسافت
مایکروسافت که سرویس تماس اینترنتی اسکایپ را در تملک دارد، امکان تماس رایگان به تلفن‌های ثابت و همراه در نپال را از طریق اسکایپ در نظر گرفته. این شرکت اینترنتی همچنین متقبل 1,000,000 دلار کمک به آسیب دیدگان زلزله نپال شده.
وایبر.
آنطور که مدیر ارشد عملیات وایبر به وال استریت جورنال گفته، این خدمات دهنده تماس متنی و صوتی نزدیک به 3,000,000 کاربر در منطقه هیمالیا دارد و سرویسی که وایبر برای ساکنان نپال برقرار کرده عبارت است از امکان تماس‌های رایگان از طریق وایبر به تمامی مقاصد.
AT&T، تی موبایل و سپرینت.
شرکت‌های خدمات دهنده تلفن همراه در آمریکا نیز خدماتی را برای کمک به امدادجویان زلزله در نپال در نظر گرفتند. AT&T، تی موبایل و سپرینت به مدت 20 روز از 25 آوریل تا 16 می هزینه مکالمات و ارسال پیامک برای کاربران در داخل نپال را کاهش دادند. به طور مثال در این بازه زمانی در شبکه تی موبایل هزینه برقراری مکالمه و ارسال پیامک از نپال یا به مقصد نپال رایگان است و علاوه بر این، این شرکت 3 شماره تلفن ویژه برای کمک به آسیب دیدگان زلزله از طریق یونیسف، مؤسسه سیف د چیلدرن و سازمان ورلد ویژن در نظر گرفته که با ارسال کلمه نپال به هر یک از این شماره ها مبلغ $10 برای کمک به آسیب دیدگان زلزله از طریق این مؤسسات منظور می شود. اما ارائه این خدمات برای زلزله دیدگان نپال با چه چالش هایی روبرو بوده؟ مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، در پست فیسبوکی ویژه‌ای از اهمیت متصل بودن به اینترنت در چنین شرایطی گفت. گرچه گزارش بانک جهانی حاکی است که تنها 13% از جمعیت 3,000,000 نفری نپال به طور معمول به اینترنت دسترسی دارند. این یعنی حتی در شرایط عادی هم امداد و نجات از طریق ارتباطات اینترنتی در منطقه‌ای مثل نپال با مشکلاتی روبروست. چه برسد به شرایطی مثل زلزله که بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها و طبیعتاً زیرساخت‌های ارتباطی آسیب دیدند. گزارش خبرنگاران حاضر در منطقه آسیب دیده از زلزله حاکی است که بسیاری از زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق اصلی زلزله زده به گونه آسیب دیده‌ای که کار را برای برقراری تماس از طریق شرکت‌های مخابراتی دشوار می‌کند. در چنین شرایطی مثلا شرکت گوگل امکانی را در نظر گرفته که سرویس پرسن فایندرش در صورت نبود اتصال به اینترنت از طریق پیامک برقرار باشد. اما مورد زمین لرزه نپال شاید برای ارزیابی این موضوع مناسب باشد که تا چه اندازه شرکت‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند در شرایط بحران‌های طبیعی به کمک آسیب دیدگان، امدادجویان و قربانیان حادثه بیایند. در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
نمای دور، نمای نزدیک. فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه، گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار. این هفته خبر چند کتاب تازه رو خواهیم داشت و گفتگو با مترجم آثار چارلز بوکوفسکی، شاعر سرشناس آمریکایی نسل بیت. من مرتضی قاسمفر هستم و دعوت میکنم به شنیدن این برنامه هر هفته روزهای دوشنبه مجله شامگاهی رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.